أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و لعنتو على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مقدماتی رو به عنوان زمینه برای تحلیل عاشورا و حادثه عظیمی که در سرزمین کربلا اتفاق افتاده و همه ملک و ملکوت عالم رو تحت تأثیر قرار داده عرض می کردیم. اشاره کردیم که تاریخ اجتماعی زندگی انسان بر اساس معارف نورانی قرآن و اهل بیت وحی علیهم السلام با خلقت آدم به عنوان خلیفه خدا و هبوط آدم بر روی زمین شروع شده و یک طرف دیگر هم رجم شیطان و فرو فرستادن شیطان و ابلیس در دار دنیاست. جناب آدم همراه با علم الاسماء، همراه با حمایت عالم ملکوت و همچنین همراه با یک هدایت الهی روی زمین آمده. فاما یأتینکم منی هدن. و از اون طرف هم ابلیس هم با قوایی که داره و همچنین امکاناتی که خدای متعال به او بر اساس مصلحت داده، او هم در عالم دنیا تنزل پیدا کرده. این دو جبهه. و اشاره شد که در پایان هم اون چیزی که در روی همین کره خاکی محقق می شود غلبه جبهه حق و جبهه الهی است و ظهور دین در عالم و ظهور کلمه حقه و ظهور ولایت خدای متعال در روی زمین هست. این یک نکته بود. نکته دیگری که اشاره کردیم این هست که کمالی که خدای متعال برای عالم خلق میکنه به واسطه عمدتاً اون خلفاء الهی است که در عالم ظهور پیدا میکنه. این هم نکته دوم بود که به صورت مفصل توضیح داده شد. به تعبیر دیگر کمال مخلوق خدای متعال هست، اصل کمال رو خدای متعال به عالم انسانی و سایر عوالم عنایت میکنه و اعطا میکنه. منتها این کمالی که خدای متعال به عالم عطا میکنه از طریق اون انسانهایی که خلفاء الهی هستند و مجاری ولایت خدا در روی زمین هستند، از طریق اون انسانهایی که به تعبیر روایات نورانی ما اسماء حسنای الهی هستند، از طریق اونها این حقیقت در عالم جاری میشه. این هم نکته ای بود. نکته دیگری که اشاره شد این بود که انبیای الهی که یک سوی جبهه حق هستند، مؤید به حقیقت روح و مؤید به حقیقت عقل هستند و در واقع حامل اون روح و عقل هستند و در واقع کمال عالم جریان اون روح، جریان اون کلمه حق، جریان عقل در عالم هست، در مقابل جهل که ابلیس و لشکریانش هم حامل جهل هستند. گسترش ظلمات در عالم انسانی ظهور و تنزل اون کلمه جهل هست و گسترش حقیقت و کمال در عالم انسانی ظهور اون کلمه روح و کلمه عقل هست. و همچنین اشاره کردیم که حقیقت و باطن دین هم که در مرحله نهایی عالم ظهور پیدا میکنه، باطنش چیزی جز همون ولایت حق و اون کلمه روح و ولایت خدای متعال نیست، که اخلاق، احکام، عقاید، مناسک تولی به این دین و مناسک جریان این دین در عالم هستند. اون چه تا کنون اشاره کردیم اینها بود. نکته دیگری که قابل ذکر هست اینه که خب حالا این حرکت کلی که جامعه انسانی داره که با هبوط عالم آدم در روی زمین شروع شده و به عصر ظهور و رجعت هم در دنیا منتهی میشه، ظهور که مقدمه رجعت هست و باز در عالم ائمه هدات معصومین، انبیا، مؤمنین کامل رجعتی دارند در عالم و اون جامعه در دوره رجعت جامعه است بر محور کلمه حق، بر محور ولایت ولی حق. این جامعه هم پایان تاریخه. خب مراحل سیر جامعه انسانی تا رسیدن به اون نقطه پایانی چیست و عوامل اصلی که در حرکت عالم به سمت اون مقصد و به سمت اون کمال حضور دارن، تأثیر گذار هستن چیست؟ بی تردید مهمترین عاملی که و اصلی ترین و به یک معنا تنها عاملی که محور همه تحولات عالم و کمال عالم و از جمله تکامل اجتماعی انسان هست، حقیقت الوهیت خدای متعال و ربوبیت اوست. اوست که رب عالمه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هم همه موجودات رو خلق فرموده، هم هدایت همه موجودات به عهده اوست. بنابراین اگر عالم انسانی و حیات اجتماعی انسان در عالم دنیا به سمت یک قله و یک نقطه هدف حرکت میکنه، اون اراده‌ای که این جامعه انسانی رو به سمت اون نقطه هدف هدایت میکنه اراده خدای متعال هست، ربوبیت خدای متعال هست، او رب العالمین هست، او اله همه عوالم هست. برخلاف تفکرات مادی که کمال عالم رو ظهور ماده میدونن، کمال عالم به مشیت خدای متعال، به به ربوبیت خدای متعال، به خالقیت خدای متعال برمیگرده. او عالم رو به سمت اون نقطه مقصود هدایت میکند. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. ولی در طول اراده الهی عوامل دیگری برای رسیدن جامعه انسانی به اون نقطه مقصود و مطلوب دخالت میکنند. یکی عرض کردیم اراده خلفای الهی است، اراده انبیا و اوصیای اونهاست. انبیای الهی و اوصیای اونها این انسانهایی که واجد مقام خلافتن، این انسانهایی که در ظرف وجودی خودشون حامل حقیقت عقل و نورانیت عقلن، این انسانهایی که در ظرف وجودی خودشون حامل کلمه روح هستند، این انسانها نقش اساسی رو در حرکت عالم انسانی به سمت اون نقطه کمال دارند. به تعبیر دیگه تقاضای اونها، دعای اونها، عبادت اونها، سرپرستی اونها نسبت به عالم انسانی محور تحقق این مراحل کمال هست. و اون چه خدای متعال عطا میکنه و عنایت میکنه به عالم انسانی از طریق اونها، به واسطه اونها و بلکه برای اونهاست، متناسب با عبادت اونها و تقاضای اونهاست. و خب طبیعتاً همینطوری که اشاره کردیم، اگر بپذیریم که انبیای الهی هم اوصیای اونها هم خودشون بر محور کلمه روح حرکت میکنند، بر محور کلمه عقل حرکت میکنند و علت این که اونها امت خودشون رو هدایت میکنند به سمت حق اینه که حامل اون حقیقت شدن، اون حقیقت رو در امت خودشون جاری میکنند و امت خودشون رو نورانی به اون حقیقت میکنند. بنابراین در طول اراده الهی و ربوبیت خدای متعال مهمترین امری که در کمال عالم انسانی دخالت میکنه اون حقیقت روح، اون کلمه نور، اون کلمه عقل هست. اون هست که عالم در عالم انسانی آرام آرام از طریق انبیا، از طریق خلفای اونها، از طریق مؤمنین کامل ظهور پیدا میکنه و عالم رو به سمت اون نقطه کمال میرسونه. خب در طول اراده اون حقیقت که حقیقت نورانیت نبی اکرم و ائمه هدات معصومین هست و اون حقیقت در عالم دنیا از طریق انبیا ظهور پیدا میکنه، از طریق اوصیایشون مؤمنین کامل ظهور پیدا میکنه، اراده انسانهای موحد هم طبیعتاً اثرگذاره. یعنی خدای متعال به ما انسانها قدرت انتخاب و اختیار و حول و قوه‌ای داده. این حول و قوه ما هم بی نقش در حرکت عالم نیست، گرچه نقش ما نقش محوری نیست، ما محور کمال عالم نیستیم، ولی ما هم بالاخره نقش داریم. همین طوری که در رفتار بدن انسان ممکنه بگید روح اساس این رفتار هست، ولی اندام انسان هم و حتی سلول‌های بدن انسان هم به اندازه خودشون سهم تأثیر دارن، اثر دارن. این طور نیست که یک سلول نقشش در رفتار بدن انسان در کمال این بدن صفر باشه، ولو اینکه سهم تأثیرها متفاوت هست. بنابراین به اراده های انسانی هم یک سهمی داده شده برای حرکت عالم. بنابراین اگر جامعه انسانی به سمت ظهور حرکت پیدا میکنه، درست ما نیستیم که عالم رو به سمت ظهور سوق میدیم. اون چه عالم رو به سمت عصر ظهور و تحقق کلمه حق و ظهور ولایت حق و ظهور کلمه روح در عالم و ظهور دین الهی در عالم سوق میده اراده خداست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. او میخواهد این دین بر همه ادیان غلبه پیدا کنه و ظهور پیدا بکنه. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اراده الهی به این امر تعلق گرفته. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلفن الذین من قبلهم. خدای متعال این وعده رو داده، پس ما نیستیم که عالم رو به سمت ظهور پیش میبریم، اراده الهی است. و در طول اراده الهی اون حول و قوه و اراده‌ای که با عبادت خودش، با بندگی خودش، با تبعیت از مشیت خدای متعال عالم رو به سمت اون قله پیش میبرد، اراده نبی اکرم و ائمه هدات معصومین و در طول او اراده انبیا و مؤمنین کامل هست. اونا هستن که تاریخ رو به سمت اون هدف، به سمت اون قله پیش میبرند. اما در این حال ما هم سهمی داریم. اینجور نیست که ما ارادمون در ظهور حضرت هیچ نقشی نداشته باشه. ما محور نیستیم، محور دیگران هستن. محور وجود مقدس امام زمان ارواح نافذه صلوات الله و سلامه علیه عجل الله تعالی فرجه الشریف است. محور حادثه عاشوراست، اما در این حال به ما هم حول و قوه‌ای داده شده. ما هم میتونیم در این مسیر قوای خودمون رو در خدمت این هدف بزرگ قرار بدیم، در مسیر این هدف قرار بگیریم، هماهنگ با این هدف خدا رو بندگی بکنیم و تمام امکانات خودمون رو وقف بر این هدف بکنیم. به تعبیری که در روایات آمده، نفس خودمون رو حبس بر هدف ولیمون بکنیم، الحابس نفسه علینا، با تمام وجود خودمون رو در اختیار این هدف قرار بدیم و می توانیم در جبهه مقابل حرکت کنیم. می تونیم وقتی در جبهه حق عمل می کنیم با تمام امکانات و قوا وارد میدان بشیم. می تونیم سستی و کاهلی بکنیم، این کار رو هم ما می تونیم انجام بدیم. می شود مثل اصحاب سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، سلام الله علیهم اجمعین، با تمام امکانات و قوا در خدمت حق قرار بگیریم و می شود هم قرار نگیریم. البته خوب می دونید نقش اصلی رو حتی اصحاب سید الشهدا هم ایفا نمی کنند. لذا مکرر عرض کردیم حضرت شب عاشورا به اونها می فرماید که برید دست مردهای لشکر من رو هم بگیرید ببرید. این معناش همینه که اگر شما هم نباشید من کار رو پیش میبرم، ولی بالاخره بودن اونها اثری در پیش برده کلمه حق داره. اون اذنیست که خدای متعال به اونها داده، لطفیست که در حق اونها شده و اونها توانستن در این مسیر نقش ایفا بکنن. بنابراین انتظار ما، تلاش ما در این مسیر، به خصوص تلاش اجتماعی مؤمنین، نه به صورت جزیره های از هم مستقل، اونجایی که به صورت یک جامعه هماهنگ عمل میکنند، انقلابی مثل انقلاب اسلامی ایران رو به وجود میارن، طبیعتاً در حرکت عالم به سمت عصر ظهور اثر داره، بی اثر نیست. ولی اون تأثیر اساسی، اون اراده‌ای که محور این حرکت هست در طول مشیت و اراده الهی، اراده اولیاء معصوم و در محور اون اراده نبی اکرم و اهل بیت ایشون هست. این اراده ها اراده هایی هستند که اثرگذار بر عالم و تأثیرگذار بر حرکت کلی عالم هستند. پس بنابراین این هم نقش انسان ها. و حتی شما میبینید جماد و نبات هم در این میدان حضور پیدا میکنن در آخر. شما نمیتونید بگید که در میدان جنگ حتی نقش ادوات و آلات، ابزار جنگی، نقش خیل و اون حیواناتی که تو این میدان کارزار حضور دارن نقششون صفره. نه، بالاخره اونها هم در این میدان حق سهمی دارن. ولی ببینید این سهم چقدره. اینطور نیست که مسیر تاریخ به سمت قله های خودش به واسطه این ابزار رقم میخوره. این ابزار چه تکنولوژی ساده باشه، مثل شمشیر و ادوات جنگ های ساده دوره قدیم، چه جنگ های مدرن و فرامدرن و جنگ های الکترونیکی پیچیده امروز، جنگ روانی امروز، ابزار به تکنولوژی عامل اصلی تکامل عالم نیست. ابزار تابع اراده های انسانی شکل میگیره. ابزار در مسیر تکامل عالم به انسان عطا میشه. انسان برای اینکه در مسیر خودش حرکت بکنه نیاز پیدا میکنه به تسخیر طبیعت. خدای متعال طبیعت رو هم در اختیار انسان قرار میده و از طریق این طبیعت انسان به مقاصد خودش میرسه. بنابراین در رسیدن به اون مدنیت الهی، به اون جامعه الهی، به اون نقطه مقصود، در رسیدن به اون جامعه آرمانی، نقش اصلی مال ادوات و ابزار و امکانات و فناوری ها نیست. نقش اساسی مال اراده هاست. اراده های اصلی اراده های انسانی هستند، نه اراده های قدرت امکانات. قدرت این امکانات در اختیار انسانه. حالا خوب عنایت بکنید، این امکانات سهمیش در اختیار انسانهای عادی مثل ما قرار میگیره. میتونیم به وسیله این امکانات چرخ زندگی خودمونو بچرخونیم و یک لایه‌های عمیق و باطنیش تحت اراده‌های بالاتری است. شما ببینید همینطوری که اراده‌های اجتماعی انسان آرام آرام در طبیعت نفوذ پیدا میکنه، مثلا به انرژی‌های هسته‌ای دست پیدا میکنن، انرژی‌های باطنی طبیعت. حالا دنبال تسخیر انرژی‌های دیگری هم هستن در عالم. باطن همه اینها که عمیق تر از ایناست در اختیار ما نیست، در اختیار اون اراده های بالاتر هست. اون اراده ها هستند که اینها رو در اختیار دارند. یعنی عمق همه امکاناتی که در عالم هست در اختیار ولی خداست، در اختیار اون جبه هست. پس عنایت بکنید این امکانات تابع اراده های انسانی عمل میکنند، اینها اصل نیستن. یعنی اینجور نیست که تکامل عالم، حرکت عالم به سمت اون قله‌ای که ظهور حقیقت ولایت هست به واسطه این ابزار اتفاق بیفته. این ابزار، این امکانات، حتی امکانات طبیعی همه نقش دارن، اما نقش اصلی ندارن، نقش در تبعیت دارن. بالاخره ما به واسطه این امکانات زندگی اجتماعی خودمون رو درست میکنیم، ولی انسان هست که میخواد به یک نقطهی برسه. اراده های اجتماعی انسان آرام آرام به سمت اون نقطه حرکت میکنه، آرام آرام خدای متعال این امکانات رو مسخر او میکنه و او به این امکانات جهت میده، اینا رو هدایت میکنه در سمت مقصد خودش. مثلا به تکنولوژی مدرن امروزی میرسیم، اینها فراورده اراده انسانی هستند، تابع اراده انسانی هستند. پس نه اینکه اینا سهم تأثیر ندارن، حتی امکنه ازمنه نقش دارن و نقششون هم یکسان نیست، نقش های متفاوتی ایفا میکنن. یعنی زمینی که مسجد میشود نقشش در کمال عالم فرق میکنه با زمینی که میکده میشه، زمینی که مسجد الحرام میشه فرق میکنه با زمینی که مسجد عادی، زمینی که کربلا میشه فرق میکنه با یک سرزمین دیگه. این زمین ها متفاوتن. یعنی مسجد الحرام اگر درش نماز بخونید، هر رکعت نماز برابر با هزار رکعت یا بیشتر نماز در غیر مسجد الحرام. مسجد النبی هم همینطوره. پس میبینید اینها نقش دارن، نه اینکه نقش دارن، نقش ندارن. بالاخره انسانها عبادت میکنن. شما نقش کعبه رو در عبادت انسان نمیتونید نبینید. این کعبه در هدایت انسان به اون نقطه مقصود مؤثره. ولی خوب که عنایت بکنید او مؤثر اصلی نیست. مؤثر اصلی اون حقیقتی است که در اینجا ظهور پیدا کرده. همه کمالاتی که به این امکنه داده میشه، به این بقاء مطهره داده میشه، اینا همه به خاطر اون انسانهایی است که در اونجا، اون اولیاء معصومی است که در اونجا ظهور و حضور پیدا کردن. یعنی کربلا بدون امام حسین کربلا نیست، کعبه بدون امیرالمؤمنین کعبه نیست. حالا این بحث خیلی موضوع بحث من نیست، باید در یه فرصت دیگه بهش بپردازیم. پس بنابراین در این حرکت کلی عالم به سمت اون نقطه مقصود، حرکت اجتماعی انسان، محور همه حرکت ربوبیت خدای متعال، اراده اوست، اوست که عالم رو به سمت اون هدف پیش میبرد. لذا لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. همه مشرکان عالم، همه بت پرست ها، ابلیس با تمام دستگاه خودش میخوان حقیقت ظهور در عالم محقق نشه ولی میشود، میخوان دین حق غالب نشود ولی میشود. این طور نیست که اونها محور باشند، بتونن مسیر عالم رو تغییر بدن. اراده الهی به این تعلق گرفته. بعد اراده هایی که در طول اراده الهی نقش ایفا میکنن اراده خلفاء الهی است و در محور همه اونها اون خلیفه مطلق الهی است که حامل حقیقت کلمه روحه، حقیقت عقل هست و خلفاء الهی همه خلیفه از ناحیه او هستند. تا میرسد به انسانهای مؤمن تا انسانهای متعارف، همه به اندازه خودشون نقش ایفا میکنن. همینجا طبیعتا خوب عنایت بکنید، در جبهه باطل هم اینطوریست. یعنی اینجور نیست که جبهه باطل، دستگاه شیطان، دستگاه کفار هیچ نقشی تو عالم نداره. چرا؟ به اونها هم اذن داده شده، اجازه داده شده، امداد میشن، کمک میشن. البته روشنه بدون کمک الهی دستگاه ابلیس کاری نمیتونه کنه. خدای متعال ولو راضی به دستگاه باطل نباشد ولی اذن داده، امداد میکنه. این در روایات آمده دیگه، روایات توحید صدوق و غیرش، که هر چیزی رو خدای متعال امداد میکند و اذن میده دلیل بر رضا نیست، راضی به دستگاه ابلیس نیست، ولی او رو امداد میکنه بالاخره. کلا نم دو هاولا و هاولا. پس از عوامل اثرگذار باز در حرکت عالم این اراده هاست. یعنی خوب عنایت بکنید، الان دستگاه باطل و دستگاه ابلیس در عالم در طول این قرون تمدن ساخته، جامعه بشری رو به یک سمتی برده، به نقطه‌ای رسونده که ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، با همین مکتسبات زمین درش فساد ظهور پیدا کرده. یملأ الله به الارض عدلا و قسطا بعد ما ملأت ظلما و جورا. پر میشه از ظلم و جور، پر میشه از ظلم‌های آشکار و پنهان. اشاره کردیم که عدل یعنی ظهور توحید، یعنی ظهور ولایت حق، ظهور خاص خدای متعال و اراده او، یعنی ظهور عبودیت و بندگی. نقطه مقابلش میشه ظلم، یعنی ظهور شیطنت، فساد، استکبار. اراده های انسانی، اونهایی که طغیان کردن، توانستن که فساد رو در عالم بسط بدن و دستگاه اونا هم با امداد الهی، با تقاضایی که خودشون کردن، آرام آرام پیچیده تر شده. یعنی اونها هم شرح صدر پیدا کردن، روحشون پیچیده تر شده، فکرشون پیچیده تر شده، توانایی هاشون پیچیده تر شده، امکاناتی که در بیرون خدای متعال مسخر اونها کرده، تکنولوژیشون پیچیده تر شده. و با این روح پیچیده تر و خواسته های پیچیده تر، تقاضاهای پیچیده تر، خدای متعال هم امدادشون کرده، یک تمدن پیچیده تری درست کردن. پیداست تمدن مادی امروز بسیار پیچیده تر از تمدن فرعون مصره. پیداست اهرام امروز از اهرام مصر قدیم پیچیده ترن. پیداست روابط اجتماعی باطل امروز پیچیده تر از روابط اجتماعی دوران نوح و موسی و علی نبی نا و علیه و علیه السلام، پیچیده تر از جاهلیت دوره صدر اسلامه. این جاهلیت مدرن یک جاهلیت شرح صدر یافته تریست که حالا خیلی الان نمیخوام این رو باز بکنم، واضحه بر عزیزان. پس بنابراین این طرف هم یک اراده هست، خوب عنایت بکنید. اراده باطل عرض کردم اینم محور داره، یعنی همینطوری که انبیا خلفاء الهی هستند و اگر خلیفه هستن، اشاره کردیم کلمه روح در اونا نازل شده، نفخت و فیه من روحی. این طرف هم کلمه باطلیست، این کلمه باطل در روح های اون، در جان اون انسان ها، در عمق وجود اون انسان هایی که مسیر باطل رو میرن، در عمق شیاطین ظهور پیدا میکنه آرام آرام. و خدای متعال طبیعت رو هم آرام آرام مسخر اونها میکنه، تمدن میسازن، جامعه درست میکنن، مدنیت میسازن. باز در اونجا هم اگر خوب نگاه بکنید تکنیک اصل نیست، اراده ها اصلا، این اراده های متصرف هم که امداد میشن، خدای متعال این امکانات رو بهشون میده. ولی یک نکته قابل توجه اینجا هست، اون نکته مهمه و اون این است که آیا این حرکت کلی عالم که این حرکت با هبوط آدم و نزول شیطان شروع شده و دو تا خط تو عالم شکل گرفته، خط انبیا و اولیا و مؤمنین، خط شیطان و ابلیس و شیاطین انس، اراده هایی که در مسیر عبادت خدای متعال حرکت کردن و اراده هایی که در مسیر معصیت و طغیان حرکت کردن، این دو تا اراده هم تمدن درست کردن، در تاریخ جاری شدن، هم هدایت انبیا جاری شده، هم زلالت شیطان و ابلیس و شیاطین انس. سوال اینه، این دو تا خط موازی هن تو عالم، یعنی هم عرض همه. امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین با ابلیس، رسول گرامی اسلام و شیطان و دشمنان انسیش، دو تا خط موازی هن، هر دو هم عرض هم. عذرخواهی میکنم از عزیزان. آیا این دو جبهه موازی هم در تاریخ عمل میکنن؟ یعنی خدای متعال جبهه شیطان رو موازی با نبی اکرم امداد میکنه، یا جبهه شیطان هم در نهایت تحت تصرف خلیفه الهی است، از تصرف خلیفه الهی بیرون نیست؟ آیا خلیفه الهی است که نسبت بین جبهه باطل و جبهه به حق رو تعریف میکنه و با اراده خودش آرام آرام این دو جبهه رو به سمتی پیش میبره که غلبه برای جبهه حق واقع میشه، یا نه اراده ولی خدا، اراده خلیفه خدا در عرض اراده شیطان تو عالم حرکت میکنه؟ شیطان ارادش موازی اراده خلیفه خداست یا در طول اراده خلیفه خداست؟ اون اراده‌ای که امداد میشود و کمک میشود و سرانجام عالم رو به نقطه مقصود میرسونه، اراده خلیفه خداست یا در عرض او شیطان کمک میشه؟ تردیدی نیست که اراده ولی خدا اراده محوری تاریخه. امیرالمؤمنین علیه السلام هم مظهر ولایت خداست، که ولایت خدا مال مؤمنینه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی نورانی شدن عالم، سیر عالم به سمت نورانیت تا عصر ظهور که عصر ظهور نورانیت است، اشرقت الارض بنور ربها، جانها نورانی میشن، با ولایت امیرالمؤمنین است. ولی حضرت همینطوری که مظهر ولایت الهی هستن، مظهر الوهیت خدای متعال هم هستند، مظهر قهر خدای متعال هم هستند. همینطوری که دستگاه شیطان از ربوبیت خدا خارج نیست، یعنی اینطور نیست که شیطان در دستگاه خدای متعال شیطنت میکنه، دست خدا هم بسته است. علیاذ بالله، بعضی اعتقادشون اینه، مفوضه همینو میگن، میگن خدای متعال شیطان آفریده، اراده های باطل آفریده، به اونها قدرت داده، اونا دیگه هر کاری میکنن بیرون از دستگاه خداست. قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. قلت ایدیه، خدا میفهمد دستای شما بسته است. و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتا، دست خدا بازه. کما اینکه شیطان و دستگاه شیطان و دستگاه شیاطین انسی اینجوری نیست که خدا رو مغلوب میکنن، ربوبیت خداست. مصلحت کلی خلقت اینه که این دستگاه هم تا یه جایی امداد بشه، کمک هم میشه، حتی گاهی در حد غلبه ظاهری کمک میشه. به حسب ظاهر بنی امیه پیروز میشن، سقیفه پیروز میشه، به حسب ظاهر تمدن مادی امروز غلبه پیدا میکنه، ولی این بیرون از ربوبیت نیست. او رب العالمینه، او داره تدبیر میکنه. بفرمایید پس این زشتی ها به ربوبیت خدای متعال نسبت داده میشه؟ نه، هیچ لزومی داره نداره زشتی ها رو به ربوبیت خدای متعال نسبت بدیم. خوب عنایت بکنید، اگر اراده های انسانی تمایل به طرف باطل پیدا کرد، حق است که شیطان بر اونها غلبه پیدا بکنه، این با امداد محقق میشه. اما اراده هایی که زیر بار شیطان نمیخوان برن، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، هیچ وقت خدای متعال اجازه سلطه نمیده، هیچ وقت ابلیس بر مؤمنی سلطه پیدا نکرده. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مؤمن در کاخ فرعون هم که باشد مؤمن است و فرعون بر او غلبه پیدا نمی کند. اونهای مغلوب فرعون می شوند که مؤمن نیستند و حق است که فرعون بر اونها سیطره پیدا کند. حق است کسی که زیر بار انبیا نمیره شیاطین بر او غلبه پیدا بکنند. پس همینطوری که ربوبیت خدای متعال همه عالم رو اداره می کنه، اون انسانی که خلیفت الله هست و مظهر ربوبیت خدای متعال در عالم هست، این انسان به همه عالم، به همه تاریخ اجتماعی بشر سیطره داره. این است که در باب امیرالمؤمنین شما در زیارات و روایات متعدد دارید، علی قاسم الجنه و النار، هم زمام به بهشت هم زمام جهنم به اذن الله در دست اوست. نعمت الله علی الابرار و نعمتهی علی الفجار، هم نعمت برای خوبانه، هم نعمت و عقوبت الهی برای بدهای عالمه. پس این نکته هم قابل تأمل هست. اگر ما بخوایم ببینیم عوامل اثرگذار در تاریخ اجتماعی انسان که از یک نقطه شروع میشه با هبوط آدم و تا عصر ظهور پیش میره چه عواملی هستن، محور همه اراده الهی است، در طول او اراده خلیفت الله، بعد انبیا و اوصیا و مؤمنین کامل و اراده های انسان های متعارف و حتی امکانات طبیعی عالم. وقتی مسخر مؤمن میشن تمدن الهی درست میشه. اون طرف هم اراده های شیطانی حضور دارن، وقتی امکانات طبیعی مسخر اونها میشه تمدن مادی درست میشه، اونها هم امداد میشن، ولی امداد اونها موازی با امداد خلیفت الله نیست. خلیفه خداست که امداد میشود در این که کل عالم رو به سمت اون مقصد الهی پیش میبره، که تو این مقصد شما پایانش رو در دنیا که میبینید میشه عصر ظهور، بساط ابلیس جمع میشه، در قیامت که میبینید میشه بهشت و جهنم، دستگاه شیاطین انس و جن در جهنم محاسبه و محدود میشه. اینطور نیست که دستگاه اونا موازی دستگاه نبی اکرم باشه، و اون کسی که جهنم و بهشت و هر دو رو اداره میکنه او خلیفت الله به اذن الله تبارک و تعالی، در دست اوست، در دست این عبد کامل خدا، خلیفه مطلق خدای متعال هست، عبد صالح الهی است. بنابراین این هم عوامل اثرگذار بر حرکت عالم هستند. مراحل سیر چیست؟ حادثه های مهمی که سرحلقه های کمال عالم هستند چی هستند؟ اگر اینجا رو بخوایم بررسی کنیم، کم کم میرسیم به این که ظهور انبیای الهی، به خصوص انبیای اولوالعزم، سرحلقه های حقیقی اون کمالند. اگر کسی این مسیر رو بپذیره و بپذیره که کمال عالم در قلب عالمه و قرب عالم با ظهور خلافت الهی در عالم واقع میشه، اون انسانهایی که مظهر خلافت الهی در عالم هستن، اونا سرحلقه های کمال عالمن. با ظهور اون انسانها در عالم و عطایی که به اونها میشه، عالم به سمت کمال خودش پیش میره. اون وقت اگر با این نگاه پیش بریم، یکی از مهمترین نقطه ها و بلکه نقطه کانونیه حرکت عالم به سمت قرب میشه عاشورا. اگر خوب توجه پیدا بکنیم که این حرکت تاریخ به سمت کمال از یک میدان درگیری عبور میکنه، یعنی دائما جنگ و درگیری است. این جنگ و درگیری یک طرفش انبیا و اولیا هستن، جامعه مؤمنین، یک طرفش ابلیس و شیاطین انس و جن و جامعه کفار. این هم به سمت یک تمدن پیچیده پیش میرن، انبیای الهی هم به سمت یک جامعه مقرب الالله، جامعه که واجد کماله، به سمت عصر ظهور عالم رو دارن هدایت میکنن و مسیر تاریخ از مسیر این درگیری عبور میکنن. با این درگیری است که شدت روحی مؤمنین و شدت روحی کفار شکل میگیره. اونها شدیدتر میشن تو راه خودشون، مؤمنین هم شدیدتر میشن. نقطه کانونی درگیری حق و باطل تو تاریخ، اصلی ترین نقطه ظهور درگیری حق و باطل در تاریخ عاشوراست. لذا نقطه کانونی جوشش کلمه حق هست و ظهور و غلبه حق هست. این دوتا مسیر با درگیری پیش میرن و این درگیری هم یک درگیری موازی نیست، بلکه در نهایت با غلبه ولی خدا ختم میشه. او هست که عالم انسانی رو به اون نقطه کمال خودش میرسونه. در این درگیری ها نقطه کانونی درگیری عاشوراست. پس این دو نکته رو انشالله در جلسه بعد تقدیم میکنیم. یکی این که مراحل این کمال چیست، و دوم این که نقش این درگیری ها در تکامل عالم چیست. یک درگیری های تو دستگاه باطل است، خود اهل دنیا با هم می جنگن، مثل جنگ اول و دوم جهانی. این جنگ اول و دوم جهانی نقشی در کمال عالم ایفا نمی کنه، مگر عرض کردم همون نقش طبعی که کل دستگاه ابلیس داره تو همون وادی هست. ولی یک درگیری های بین انبیا و شیاطین هست، بین جبهه انبیا و باطل هست، مثل درگیری جناب ابراهیم خلیل با نمرود، موسای کلیم با فرعون، درگیری وجود مقدس رسول الله و شیاطین انسی و جنی که مقابل حضرت صفارایی کردن. این درگیری ها نقشش در کمال عالم چیست و چجوری عالم از بستر این درگیری ها به اون نقطه مقصود میرسد و چجوری خلفاء الهی عالم رو تو این میدان جنگ و درگیری به سمت قرب و کمال هدایت میکنند. اگر این فهم بشه، طبیعتاً نقش حادثه عاشورا و هدایتی که امام وجود مقدس سیدالشهدا در این حادثه برای عالم داشتن معلوم میشه که حضرت چجوری تو این میدان درگیری پیروزی کلمه حق، غلبه کلمه حق، ظهور حقیقت حق رو در عالم تضمین کردند و چجوری عالم رو به سمت ظهور هدایت و رهبری کردند. معلوم میشود که این بلاء عظیمی که برای وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام رقم خورده، چه نقشی رو در تقرب عالم به سوی خدای متعال و حرکت کلی عالم به سمت نقطه قرب ایفا کرد.